بسم الله الرحمن الرحیم. درس امامت تبیینی استاد صبحانی، دوره هشتم آموزش، ترم سوم، سوم مهر ماه 1402.
مطالعه بشه تا فهم درستی حاصل بیاد. بخش زیادی از انحرافات در بحث امامت یا بدفهمی هایی که صورت گرفته ریشه در این است که این ترکیب درست دیده نشد و یا فهم درستی از قطعات این ترکیبی که در روایات اهل بیت داریم، در معارف اهل بیت داریم، به درستی روشن و تبیین نشده. از این رو ما روایات مربوط به حقیقت وجود شناختی امامت رو گفتیم در 6 یا 7 دسته باید تقسیم کرد، کنار هم نهاد، درست فهمید تا از مسئله غلو و تقصیر و تفسیرهایی که بعضن در عرفان و فلسفه به غلط از روایات صورت گرفته اینها بازشناسی بشه. گفتیم یه دسته از روایات سریع میگم چون فرصت زیادی بین این جلسه و جلسه قبل افتاد. یه دسته از روایات روایاتی بود که ناظر بود به این که اهل بیت فرمودند نحن اسماء الله، خودشون رو در مقام معرفی اسم الله معرفی کردند. حالا وقتی معلوم شد در نهایت معلوم می شود بعضی از این بحثایی که ما در لسان گاهی حوزویان ما هم وجود دارد اساسا با روح معارف قرآن و سنت منافات دارد. در این حال بعضی ها هم این حقایق رو نادیده میگیرن، این کمالات اهل بیت رو، برای که مثلا به قلوب یا تفسیرهای نادرست انجامه اینا رو به کلی حذف میکنن یا حمله بر تمثیل و مجاز میکنن. خب در دسته اول اهل بیت در 2 قالب مختلف، یکی به صورت کلی فرمودن نحن اسماء الله، در یک قالب دیگری در همین دسته یکایک هم در روایات هم در زیارات معثوره آوردن که به صورت مجزا انا عین الله، انا عین الله الناظره، انا اذن الله السامعه، یا انا ید الله باسطه، هم ید الله الباسطه داریم ملاحظه هم ید الله المبسوطه داریم، انا ید الله المبسوطه علا جمعی عباده، در اون زیارت آقا امیرالمومنین داریم، در روایات هم داریم. اینم این یه دست که خودشون رو اسم الهی دانستن. یعنی چی؟ دسته دومی که روایات اون رو هم خوندیم در باب حدوث اسما یا خلقت اسما الهی است. این اسمایی که در اینجا فرمودند که ما اون اسما هستیم، در روایات دیگر به صراحت آمده است که این اسما مخلوقند. خداوند متعال در نظام خلقت اسما رو خلق کرده که مرحوم کلینی گفتیم اساسا یه بابی برای این منعقد کردن در کتاب توحید، عنوانش گذاشتن باب و حدوث الاسما، باب 15. روایت رو خوندیم که فرمودند خداوند متعال اول یه اسم رو خلق کرد، ان الله تبارک و تعالی خلق اسما، اسم مخلوق، عین ذات نیست، ربطی به صفات ذاتی حق نداره. خدا اسمی را که فرمودند یه امر وجودی هم هست، این لفظ نیست، خلق کرد و بعد اون اسم را به 4 جزء تقسیم کرد. یک جزء رو به عنوان اسم مکنون مخزون نگه داشت، محجوب کرد و 3 جزء دیگر رو آشکار کرد. بعد فرمودن اون 3 جزء رو برای هر کدامش 4 جزء قرار داد، 4 رکن قرار داد و بعد برای این 12 رک برای هر کدام 30 اسم قرار داد. این روایته که 360 اسم است، او 66 اسم رو حضرت فرمودن فهو الرحمن الرحیم الملک القدوس الخالق البارئ المؤمن المهیمن تا آخر. فرمودن نا اسما 360 اسم است که همه منشعب از اون سه اسم. در روایت دوم این باب که الانم در خاطر شریف باشن، گرچه بحث تفصیلیش واقعا تو بحث جهانشناسی معارف اهل بیت باد بیاد، حضرت وقتی فرمودند خداوند اختار نفسه اسما لغیره، بعد فرمودند اول ما اختار لنفسه العلی العظیم. این باز از اون قرینه و روایات متعددی که ما داریم معلوم است که اسمای تکوینی هم دیگه، خدا از بین اون 360 تا اولین اسمی که برای خودش انتخاب کرد، حالی اولیت دیگه معناش اولیت در خلق نیست، شاید اولیت در اولویت، علی عظیم بود. او یا علی عظیم یه نقشی دارد در نظام عالم که اینجا بفهمون اولین اسم این بود. خب اینم دسته دو. پس یادمون باشه اسماء الهی مخلوقند، متعددند و هر کدام از این اسما یک عنوان پیدا میکنن که این عنوانم فقط واژه نیست. وقتی گفته میشه رحمان و رحیم، وقتی گفته میشه سلام و مهیمن، وقتی گفته میشه علی و علیم، همه اینها با این حیثیت عنوانی که پیدا میکنن تو نظام خلق کاری میکنن. خب یکی از اونها این است که علیم است، یکی از اونها این است که قدیر. پس قدرت خدا، علم خدا، رحمت خدا، عظمت خدا حقیقت کمالیست در عالم که خدا خلق کرده است تا این حقیقت در عالم نقش آفرینی کنه. اینم نکته دوم. حالا اینجا بحثای فراوان، اگه بخوام اینجا بمونیم خیلی طول میشه. من میخوام تو این جلسات این 6-7 قسمت رو روایات کنار هم بگذاریم ببینیم چی در میاد. دسته سوم از روایات، حالا این دیگه تو بحث خلقت اسما، دوستان رو دعوت میکنم در ادعیه ما به خصوص که ما دائم خداوند را به اسماش قسم میدیم، اگه دوستان اینا رو کنار هم جمع کنن، قسم میدیم به علم، به علم کلدی احاطه به کل شهر، به قدرت کلدی قهرت به ها علا کل شهر، به عظمتش، به قدرتش، به عزتش. یعنی تمام این ادعیه به ما میگوید اسم واسطه تکوینی فعل خدا تو عالم. یه جا معرفت میخوایم میگیم خدایا به اون اسمی که با او خودت رو به اولیاءت معرفی کردی، یه جا شفا میخواییم به یه اسمی قسم میدیم که کارش توی عالم اسم شفا بخش دیگه، یا شافیه یا معافیه یا وافیه. میگیم هر کدام از اینا توی عالم یک جهت تکوینی داره، خدا این کمال را خلق کرده است، وضع کرده است تا با او تو عالم اتفاقات بیاد. دسته سوم از روایات، روایاتی است که مفصلا هم در منابع اهل سنت و هم در منابع شیعه آمده. حالا خیلی از اینا را این دوستان نگاه بکنن، غیر از اون جایی که نزدیک میشه بحث‌های ولایتی عمیق و دقیق، میبینید در میراث اهل سنت هم هست، چون از میراث نبوی است روایت اونها. حال خواهم گفت حتی روایت خلقت انوار پیامبر و اهل بیت توی مصادر اهل سنت هست. این بحثی که من عرض می‌کنم یه دعی بخوام بحث امامت تطبیقش هم انجام بدن میتونن، حال ما امامتمون تبیینیه، اما دقیقا میشه اینها رو در آورد. این بحثی که من میگم مثلا باب عرش و کرسی و خلق عرش و کرسی در روایات اهل بیت هم از نبی مکرم اسلام داریم. نهایت همیشه من تذکر دادم چون صافی علم فقط از طریق اطرت اون چه در میراث اهل سنت هست قاطی داره، خوردشی شده تا صافی اسمان نگذشته دیگه. میراث نبوی آمده با ذهن افراد آلوده. یه روایت ایشون میخوانم، راوی آمد خدمت امیر المومنین، به سوالی کرد، سیادم باشه بخونم این روایت رو در باب روح القدس یا روح امر. راوی گفت که اون چیزی ما شنیدیم اینجوری نیست. حال موضوعش هم من بحث جبرئیل رو حضرت فرمودن تو خودت زالی و از زال شنیدی، چه انتظار انت زالون سمعت من زال. یعنی خط علم نبوی از دیر طریق خودش وقتی جدا شد قاطی میکنه. آدمی که نمیفهمه این است که همیشه با توجه داشته باشیم. عرضم اینه، این بحث که من دارم در باب حقیقت امامت مطرح میکنم، بحث وجود شناسیش تمام عناصرش در روایات اهل بیت هست، اما قاطی داره. خب قاطیش هم شناخت، این تکه معلوم است که یک فردی آمده نفهمیده و زده به جاده خاک. دسته سوم باب عرش و کرسی است. عرش و کرسی چیست؟ خب میدانیم در قرآن کریم این واژه عرش رو، چون نمیتونیم اینجا بحث کنیم، در جای دیگه من اشاره کردم، دوستان مراجعه کنه، خیلی بحث مهمی در قرآنه و تقریبا تمام مفسران شیعه و سنی، اونایی که به روایات تمسک نکردن، اینجا توش موندن. الرحمن علی العرش استوا، 6 یا 7 آیه داریم که خداوند بعد از خلقت آسمان و زمین، ثم استوا علی العرش الرحمن علی العرش استوا و کان عرشه علی الماء، آیه شریفه، و کان عرشه علی الماء. حالا شما ببینید بعد صحاح رو نگاه کنید، روایات کان عرشه علی الماء قصه براش گفتن که خدا چجور رو تخت میشینه، رو تختش چجور روی آبه، بعد چه اتفاقی میفته. و یحمل عرش ربه یومئذین، ربک یومئذین 8، قرآن کریم میفهمد عرش خدا رو روز قیامت 8 نفر حمل میکنن، قصه گفتن تو صحاحه. یه 8 ملائکه هستن میان حمل میکنن، خدا غضب میکنه، موقع غضب میکنه اینا او زیره میفهمن، به سجده میفتن. یه داستانهایی در میراث اهل سنت آمده زیلی آیات. حالا بچه ما روایات اهل بیت رو ببینیم در باب خلقت عرش و کرسی. یه بابی داریم در کافی شریف در توحید، باب العرش و کرسی. من چند موردی را میخوانم که بحث مسئله ولایت و امامت ارتباط داره. خب حضرت در همون روایت اول بریده بریده میخونم، چون بخوام وارد بشیم خیلی تون میشه، او قسمتهایی رو میخونم که مرتبطه. روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست در مورد همون سوال جاسری از اون حضرت. حضرت فرمودن ان العرش خلقه الله تعالی من انوار اربعه، خدا عرش رو از 4 نور خلق کرده. همینجا بگم برای که ذهن دوستان تنظیم بشه، در نظام جهان شناسی که قرآن و سنت معرفی میکنه، اولین خلقت خلقت اسماء است، مرتبه بعد خلقت انواره، که یکی از اون انوار خلقتهای نوری عرشه، عرش و کرسی با نسبت شروع فرم. خداوند متعال یک حقیقت نوری به نام عرش، گاهی اوقات تعبیر کرسی شده، که کمال قدرت، کمال علم، همه اون کمالات اصلی که درش قرار داده شد، بیشتر با وصف همون علم و قدرت خونده شد. این عرشیه، خداوند اون رو از 4 نور خلق کرد. نور قرمز، نور سبز، نور زرد و نور سفید. حالا این چیه بماند در جای دیگه بحث شد. پس یک حقیقت نوریست، ترکیبی هم از انواره. بعد حضرت فرمودن و هو العلم الذی حمله الله الحمله. این علم نور علمه، حقیقتش جهت مهمش جهت علمی این نوره که خداوند این علم را تحمیل کرده است بر حاملانی. و ذالک نور من عظمته. پس عرش از نور عظمت خداست. یه وقتی میگیم نور عظمت یاد اون باشه، یه همون نور اسماییه که مخلوق بود. خداوند از نور عظمت خودش که نور اسمایی است این عرش را با ترکیب انوار خلق کرد. فبعظمتهی و نورهی ابصر قلوب المؤمنین. حال می فرمان در زیرش هرچه بصیرت است، هرچه علم است، هرچه حقیقت کشف است برمی گرده به این نور عرش. خداوند به این نور عرش است که قلوب مؤمنین رو بصیر و بینا می کنه. و به عظمتهی و نورهی آداه الجاهلون. حتی اون کسانی که منکر خدا میشن، منکر ولایت اهل بیت میشن، باز به همین نور عظمته، به همین نور است که دارن. اگه نور نداشتن که نمیفهمیدن. استدلال میکنه، مغالطه میکنه، احتجاج میکنه، میجنگه، دعوا میکنه، جبهه درست میکنه. معلوم است که قدرتی علمی داره. حضرت میفرمان حتی مخالفان، هر کی در عالم، حتی اونی که داره عداوت به خرج میده، باز از همین نور علم بهره منده. و به عظمتهی و نورهی ابتغا من فی السماوات و الارض من جمیع خلائقهی الیه الوسیله بالاعمال المختلفه. خلاصه هر کی در آسمان و زمین از خلائق وسیله ای امکانی پیدا میکنه تا به چیزی برسد از طریق همین نور است. این نور اون قدرت را میدهد. و الادیان المشتبهه، حتی ادیان و گروه های انحرافی، اونام از همین، اونام به هر حال فکر و مکتب درست میکنن، ایدئولوژی میسازن. فکل محمولن، این توجه داشته باشید، اینا از اون نکاتی است که اگه بهش توجه نشه و نشده در طول 1300 سال همش حرفای قالیانه یا شبهه میکنیم به بهانه قلوب یه سری حقایق و کمالاتی رو میزنیم. حضرت بیفرمان فکل محمولن، هر کسی که این علم برش تحمیل شده که خودشون میفرمان به حمله یحمل الله به نورهی و عظمتهی و قدرته. هر کسی که در عالم به نور خداوند و به عظمت و قدرتش حامل این نور شده است، لا یستطیع لنفسهی ذرن ولا نفعن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا. فکل شیء معلوم. درست این صاحب قدرت است، حال بعد بفرما اعلا مرتبه این نور به نبی اکرم رسید، اما در این حال هر کسی که این نور به او رسیده است، لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. یعنی چی؟ یعنی همه این نور و این قدرت و علم رو اعطایی میگیرن، دارن، اما از خودشون نیست. این نور به ید کیست که به این انسانها و خلائق و موجودات تحمیل کرده؟ حضرت میفرمان فکل شیء محمول، همه اشیا این علم بر اونها حمل شده. والله تبارک و تعالی الممسک لهما انتزول و المحیط بهما من شیء و هو حیات کل شیء. کار دست خداست. درست است که این نور را تحمیل میکنه، عظمت نور خودش را میدهد، اما کار دست خودش. اوج توحید دیگه، و هو حیات و کل شیء و نور و کل شیء. حضرت فرمود سبحانه و تعالی اما یقول علوا کبیر. این یک روایت. روایت دیگر در همین عرش، من یک قسمت دیگری رو بخونم. روایت دوم باز یک قسمتی رو میخونم از امام رضا علیه السلام در جواب ابو قره محدث که سوال کرد از عرش و کرسی. حضرت فرمودن بعد از که همین بحثا رو مطرح کردن، فرمودن العرش لیس هو الله، عرش خدا نیست، مباینت بین خالق و مخلوق. والعرش اسم علم و قدرت و عرش فیه کل شیء. ای واژه عرشی در روایات آمده هم اسم علم است، هم اسم قدرت است، هم اسم عرشیه که درش همه چیزه. بعد در روایت دیگه وسع کرسی یه السماوات و الارض، معنا فرمودن این کرسی که گاهی اوقات با عرش تعبیر میشه، گاهی اوقات به کرسی او وسیع ترین کمال نوری است که به همه اشیاء احاطه داره، هرچی در آسمان و زمین. این توجه، این کلید واژه خیلی مهمه. هرچی از جنس آسمان و زمین است، کرسی و عرش برش محیط و فیه کلش. ثم اضاف الحمله الى غیره خلق من خلقه. بعد دوباره حضرت میفرمان، این روایتی میخونم برای تأکید اون نکته، که خود خداوند است که بندگانش رو به حمل عرش ملزم کرده. لانه استعبد خلقه به حمل عرشه و هم حملت و علمه. خدا، پس معنای هم معنو شد، یحملو عرش ربک یوم اذن سمانیه. حمل معنای سوار شدن رو دوش گرفتن نیست، هم تحمیل شده، علم تحمیل می شود بر آسمان و زمین، شاعر می شود، تحمیل می شود، قادر می شود. هر موجود قادر و شاعری و حیی در عالم در واقع به عرشه. شایدم اینجاست، لانه استعبد خلقه به حمل عرشه و هم حملت و علمه. کسانی که از خلق حامل علم خدا و خلقن، خداوند متعال یک گروه خاصی را خلق کرده که کارشون یسبحون حول عرشه و هم یعملون به علمه. خلائق یه عده حامل عرشه، یه عده رو خدا خلق کرده که حول عرش تسبیح کنند. خود عرش علم بود دیگه، اسم علم قدرت. یه خلقی را خلق کرده که در حول عرش تسبیح کنند و به علم خداوند عمل کنند. فعلشون عالمانه است، برگرفته از علم حقیقی است که اون نور حقیقی کاشف همه چیزه. و ملائکتن یکتبون عباده و تا آخر. بعد دوباره دارن والعرش، حضرت فرمودن والعرش و من یحمله و من حول العرش، خود عرش، اونایی که حاملان عرشن، اونایی که حول عرشن. والله الحامل لهم والحافظ لهم الممسک و القائم على كل نفس. اینم پس عرش مخلوق خداست، هم شده است بر کسانی که اونا حامل عرشن. گفتیم اینم ذو مراتبه، دیدید دیگه، همه کیز، حتی کفار، اینا هم حامل عرشن، اما حامل مرتبه بسیار پایینی از عرشن. حقیقت عرش حاملانش 8 نفرن که فرمودن 4 نفر از ما هستن تو روایات دیگه، پیامبر اکرم امیرالمومنین امام حسن و امام حسین علیه السلام و جایگاه صدیقه طاهره را مشخص کردند. بقیه هم از شعب این چهار تا هستن و چهار تا از دیگران. اهل بیت عصمت و طهارت حامل حقیقی عرشند، اون کمال حقیقی، اون نور واقعی که تجسم اسماء الهی است که خدا خلق کرده، یه حامل می‌خواستن دیگه. قرار است این اسم علم و قدرت این بر کسی حمل شود، این بر اهل بیت عصمت و طهارت نبی اکرم حمل شد.
عرش و
کرسی برترم یا اهل بیت؟ حال میگه زود نه پس بنابراین الان عرش چیزیست که بر اهل بیت هم شده. الان بحث برتری نیست، کارکرد بگید. به قول من کارکرد عرش و کرسی این است که قدرت، علم، حیات، اون کمالاتی که تو عالم نیاز هست که یک فردی، خلقی با اونها کار کنه، تأمین کنندش کیه؟ عرش و کرسی است. گفتیم هر دو مال میفرمان، هر دو مراتب مختلف یک حقیقت هست، این دو چیز نیستن. بعض جا تو روایات چی؟
عرش برتر از کرسی؟
بله بله، وسیعی تره. نه اصلا برتر معنا نکنید، فعلا بگید وسیعی تره، حامل اونه. پس حال روایاتشو بخونید، دوستان دیگه مراجعه میکنن دیگه. عرشبت اون روایت داره که عرض کردم، روایت ششم عن ابی عبدالله علیه السلام قال حملت العرش و العرش و العلم فرانتیس. حملت العرش که منظور از عرش همون علم است، ثمانیه اربعتون مننا و اربعتون من ما شاء الله. او چهارتای دیگر هم خدا انتخاب میکنه. نه تحمیل در اختیار گفتن دیگه، گفتن همه اون کسانی که حامل عرش میشن هیچ کدامشون ذره نفعی ندارن، یعنی مالک حقیقی نیستن، نفع و ذره ندارن. کسی که الان حامل عرشه، عرش رو داره.
تحمیل
در اختیار قرار گرفتن
معنی نیست که مالک اصلی
میشن، مالک اصلی نمیشه. الان بهشون اعتاش
تحمیل
معنی
دیگه
ای ظاهرن داره، همین دیگه تحمیل معنی شده بهشون میدن، تحمیل علم شده. فرمودن اختصاص به اونام ندارن، حاملان حقیقی عرش رو
تحمیل اگر بشه لازم باشه که فقط خودش
رو
میگیره،
دیگران
بده دیگه
توش نه. نه نه تحمیل میشود، واجد میشه،
عالم میشه دیگه.
چی؟ عالم میشه. بله، علم حقیقی را عالم میشود، قدرت پیدا میکنند. میخوام برسیم دیگه، انا علم الله، انا عین الله ناظره، انا اذن الله. اونو میخوام در بیاریم دیگه. علم میشه، دست قدرت پیدا میکنه. انا ید الله الباسطه میشه، وقتی واجد قدرت کرسی شد، اون کمال بر او تحمیل شد، میشه دست مبسوط خدا، المبسوطت علا جمیع خلقه. تو عالم با اون قدرت کار میکنه، به دیگری میدهد یا نه؟ به اذن الله میتونه بده. حال به تعبیر خداوند متعال، از علمی که بر اونا تحمیل کرده به دیگرانم میده، میدهد و میگیرد، میدهد و میگه. بس خیلی مفصل، حالا یه موقع بشیم 7-8-10 جلسه بادی عرش و کرسی من بس شما مطرح کنم که چیه، جزئیاتش چیه. اصلا وقتی اعتام تو روایات آمده، بیان روایات. حالا که فرمودید ببینید،
را هستش که عرش و کرسی از نور رسول خدا خلق شدن؟
نه، نه، عرش و کرسی از نور، حالا اون نور رسول میرسیم، برسیم
نور رسول خدا خلق کرد، بعد باز چند هزار سال گذشت، بعد عرش و کرسی از نور حضرت خلق کرد.
حالا این نور حضرت باید بینیم منظورش، بیایم با هم اونا رو معنا میکنم. این نور حضرت باید بینیم منظور از نور حضرت چی؟ منشأ نور حضرت است یا این انواری است که خداوند اونها بینید و جعل خداوند به عرشهی محتقی حول العرش، انوار اونها در حول عرش بودن. ما حامل عرشیم، حل باید حل کن میرسیم. نه اونا رو توضیح میدم، باید با همه رو توضیح میدم. اگه تبیین توانست همه اینا رو توضیح بده، اون تبیین مقدمه تو یه عده رو میرزه دور، ما اونا رو توضیح میده. حالا میگم، حالا عرض میکنم، شما فعلا داشته باشین اسما یه تعبیری نور عظمت، تعبیر نور عظمت هم به همین سیاق دیگه، یه تعبیره گفته شده است که از اونها خداوند عرش و کرسی رو خلق، این عرش و کرسی رو حمل کرد بر عده‌ای، فرمودن این حاملش هم مراتب مختلف هم دیگه، از حاملان حقیقی تا حتی آداب الجاهلون، هر کسی تو عالم کاری میکنه، وسیله دنبال میکنه، به چیزی چنگ میزنه، قدرتش، علمش، کمالش به تحمیل عرشه، عرش و کرسی است. حالا این روایات در اینجا زیاده، دوستان مراجعه بفرمان، اونجا تعبیر کردن، حالا تو بعضی اوقات روایات گفتن عرش مقدمه یا اعمه یا وسیع‌تر، بعضی گفتن کرسی، این حال دیگه من این قسمت رو وارد نمیشم. روایت هفتم، باز بخشی از روایت رو میخونم. فقال ان الله حمل دینه و علمه الماء و کان عرشه علی الماء، علی الماء رو روایات به تحمیل معنا میکنه، کان عرشه علی الماء یعنی خدا علمش را و دین، تعبیر دین هم اینجا هست، دین و علمش را تحمیل کرده بر ما. قبل از چی؟ قبل ان یکون ارزون و سما، یعنی عالم دنیا و آخرت، هنوز عالم آسمان و زمین هنوز نیامده، عالم عالم انوار، نه ارز است، نه سما است، نه جن است، نه انس است، نه شمس است، نه قمر است. فلما اراد الله ان یخلق الخلق نفرهم بین یدی، وقتی خواست عالم رو خلق کنه اونا رو پراکنده کرد، انسانها را عالم زر پراکنده کرد. فقال لهم من ربكم فاول من نطق رسول الله و امیر المؤمنین و الائمه فقالوا انت ربنا، اینا آمدن اولین کسانی که الستو به ربکم، قالوا بلا شهدنا، آیه قرآن، اولین کسانی که سبقت گرفتن و بلا گفتند اینا بودند، به دلیل اینکه اول گفتند بلا، فحملهم العلم و الدین، اینجا اون علم و دین رو که گفتیم همون عرشه بر اونها تعمیل کرد. ثم قال للملائکه هؤلاء، امامت، حملت و دینی و علمی و امنایی فی خلقی و هم المسئولون، بعد به دیگران گفت که در اینجا باید بالولایت و طاعه. ثم قال لبنی آدم اقروا لله بالربوبیه و لهؤلاء النفره بالولایت و طاعه فقالوا نعم ربنا اقرنا. خب اینم یه بحث که حالا در باب عرش و کرسی. یه بحث دیگری که اینجا بحث مهمی است در باب ارواحی است که به ائمه اطهار داده میشه. حالا شاید من بهتر باشد اینجا عرض شود که خلقت نوری رو اول بگم بعد بیام سراغ ارواح. دسته چهارم روایات مربوط به خلقت نوری اهل بیت. چی فرمودید؟
اسما روایاتی هستش که ازش برمیاد که بعضی از اسما مخلوق نیستن و جزء خود ذاتن.
چی؟ مثل چی؟
اون روایت که میگه که اسم اعظم 73 حرفه و یک حرفش رو خدا در اختیار اهل بیت قرار نداد به خاطر اینکه از نفس خدا مطلع نشه.
نه منظور نفس خدا که روشن بود. همین جاست اول خلق اسمن، اسم هم روایات داریم. مطلع نشن از نفس خدا یعنی خداوند بخشی از علم رو برای خودش نگه داشت. این فراورنه، علم مخزون و مکنونه دیگه، یکی از ذاتشن. چون همه اینا
احتج به حرف الله یعلم ما فی نفسه.
اون نفسه یعنی چی؟ یعنی همین ما فی نفسه در ذاتش. الان شما یه سری اطلاعات دارید، یه اطلاعات دارید، بخشیش رو منتقل میکنید، بخش رو نگه میدارید. یا نمیگم برای که اطلاعات مخصوص خودمه، برای که مطلع نشن از اون چیزی که تو نظام خلقت خداوند بخشی از حقایق و علوم رو برای خودش نگه میداره. نه اصلا بحث کردیم مفصل، شاید 10-12 جلسه توضیح دادیم در بحث اسماء و صفات که اصلا این مسلمات روایات اهل بیت که به لحاظ وجود شناسی اسم غیر از مسماست، صفت غیر موصوفه. کمال الاخلاص نفی الصفات عن لشهادت کل صفت انها غیر موصوف و شهادت کل موصوف انها غیر صفت. اسمن غیر
حرفی ممکنه باشد که اون موجب
احاطه بر
ذات الهی بشه،
نمیشه، امکان نداره اصلا. نه به اینکه نگه داشت او که اصلا محال است. همه سخن در اتفاقا همه زیبایی اون بحث در نظام خلقت عالم این است که خداوند اسم دارد، خلق میکنند، اما اون جزء از اسم را به کسی نمیده. بعضی از روایات گفته برای که ربوبیت خودش رو اثبات کن، برای که عظمت خودش رو اثبات کنه ها. یعنی یه جاهای من
فرق بین خالق و مخلوق اصلا همون
یه نه، فرق خالق و مخلوق در علم، اون که اصلا باین من خلقه و خلقه باین من خلق من خلقه و خلقه خلق من، اصلا هیچ ارتباطی ذات خداوند و صفات ذاتی با خلق ندارن. اصلا فرقش همینه، یعنی فرق جایگاهی خدا در مقام عمل. فرق خدا و خلق در چیه؟ خدا آخر کلید آخر دست خداست. خدا و اسم نگه داشته تا آخر به من ربم، میدهم 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 میدهم، اما گره کار دست من باز میشه. هم تعبیری که فرمود لا یملک نفسهی نفعا ولا ضرا، ای در مورد پیامبر اکرم هست، یعنی گل سرسبد عالم لا یملک نفسه این نفع. چرا؟ چون خدا ممسک همه چیزه. یکی از جهاتی که اختصاص خداوند نسبت به عالمه همین اسم دیگه، با اسم تو عالم کار میکنه. اون بخشی از اسم که محجوب کرده اسم مخزون مکنونه، این بر نبی اکرم هم پوشیده است. تو بحث بدا داریم دیگه، این است که انبیا حضرت فرمودن ولولا آیتون فی کتاب الله لاخبرتکم بما یکون بما یکون الی بما یکون الی یوم القیامه بما هو کائن بما یکون الی یوم القیامه. ای آیه قرآن نبود من همه اخبار تا آخر همه مقدرات برای شما میگفتم. و آیه چیه؟ یمح الله ما یشاء و یثبت و اندهو اون ملکی و اندهو اون ملکی تا اون ملکی تا درست
چی؟ اون ملکی
تا
هم خودشون
بله. اینا همش توضیح داره. نه اینطور حالا بذارید اجازه بفرمایید، اجازه من مجموع ترکیب روایات رو بگم بعد سراغ بحث. خب اینم دسته سوم، شاید به یه معنا چهارم، قبلا دو تا گفتیم یادم نیست قسمت اولش رو. اما دسته بعد در روایات خلقت نوری اهل بیت، خیلی هم محل بحث و گفتگو شده که این خلقت چیست. حالا این بحث رو جناب آقای دکتر توران در کتاب خلقت نوری پیامبر و اهل بیت که منتشر شده، این رو دوستان به این مراجعه کنن. من روایات، چون اینجا بحث کردیم روایات رو، چند تا روایت از این روایات رو میخونم تا فضای روایات مربوط به خلقت نوری روشن میشه. یه روایت که در توحید مرحوم صدوق هست می‌فرماد ان لله عز وجل خلقا من رحمته خلقهم من نوره، ان لله عز وجل خلقا من رحمته، اینجور باید خدا یه خلقی دارد که از رحمتش، یعنی چی از رحمتشه؟ خلقهم من نورهی و رحمته. من رحمتهی لرحمته فهم عین الله ناظره و اذن الله سامعه. بین یعنی ارتباط بین بحث نحن اسماء الله با مسئله خلقت نوری. خداوند چون اینها رو از نور خودش رحمت خودش آفریده، پس اونها عین الله ناظره، اذنه سامعه و لسانه ناطق فی خلقهی به اذنه و امناه علا ما انزل من اذن او نذر او حجت فبهم یمح السیئات و بهم یدفع الدین و بهم ینزل الرحمه و بهم یحیی میتا و بهم یمیت حیا تا آخر. بعد میگه قلت و جلد من ها اولا حضرت فرمودن الاسیا. یه روایت دیگر داریم، من حال برگزیده کردم که باز خیلی وقت طول نکشه. این روایت در کافی شریف هست، تا به مناسبت یک روایت دیگرش هم خواهم خوند. میفرماد یا جابر ان الله اول ما خلق خلق محمدن الله و اطرته الهدات المختدین. اولین خلقت، خلقت فکانو اشباه نور بین یدی الله، اینا مثل شبه نور بودن. شبه یعنی سایه دیگه، بعضی وقتا میگن ظل نورن، یه پرده ای از نورن. اینا مثل پرده نور بودن در پیشگاه الهی. قلت و مل اشباه، منظور از اشباه چیست؟ قال ظل النور، اینا سایه نور بودند. ابدان نورانیتون بلا ارباح. حالا این ابدان نورانیت همونطور که اینجا مشکل بحثم کردیم فعلا اینجوری معنا میکنیم، بلا روح، هنوز روح نیامد، چون روح ارواح در مرتبه بعد میان دیگه، ارواح و ابدان و اینا هم تو نظام آسمان و زمین هم. روح به معنای که ما میگیم فلاس میگن مجرد است، مجرد نیست، این روح یه مرتبه، یه پرده دیگری از همین عالم کم و کیفه. کمیت کیفیت چه فرق میکنه؟ حالا به تعبیر بعضی بزرگان که در روایت هم یه روایت خیلی محکمه است، تمام جسم لطیف. اون روحی که حقیقت من است و من منصوب است، ما منصوبه، اون مرتبه بعده، اون نوری نیست. اینجا حضرت میفرمان اون اشباه منظور سایه نورن، تعبیر میکنن به ابدان نوریه، یعنی یک تحققی دارن، این تحقق تحقق نوریست، بلا ارواح، هنوز روح نیامده. و کان معیدن به روح واحدتن و هی روح القدس. این روح و شبه نور که اولین مخلوقند نبی اکرم و اینا، خودشون معیدن به چی؟ به یک روح واحده که او روح القدس. فبهی کان یعبد الله و اطرته، نبی اکرم به اطرتش به این روح القدس خدا رو عبادت میکنن، یعنی چون علم از این طریق میارن. و لذالک خلقهم علماء علماء بررتن اسفیا، عالم بودن اونها، حلیم بودن اونها، اینکه تجلی علم خدا به حلم خدا میشن، بفرماد این است که روح القدس رو یعبدون الله به صلات و صوم و سجود و تسبیح و تحلیل و یسلون الصلوات و یحجون و یصوم. در روایت دیگر که در کتاب من لا یحزر فقیه هست، دوباره از این جابر بن عبدالله انصاری است که میگه گفت قلت یا رسول الله هاذهی حالنا فکیف حالک و حال الاوصیاء بعدک فی الولاده. قبلش توضیح میدن نحوه خلقت سایر موجودات رو. حضرت پیامبر اکرم اندکی ساکت شدن، حضرت فرمودن یا جابر لقد سألت عن امر جسیم، خیلی مطلب بزرگی رو سوال کردی که لا یحتمله الا ذو حد عظیم، فقط افراد صاحب معرفت میتونن این رو درک کنن. ان الانبیاء والاوصیاء، انبیاء و اوصیاء، الان کل انبیاء و اوصیاء، مخلوقون من نور عظمت الله جل ثناؤه یودع الله انوارهم اسلابا طیبتا و ارحاما طاهرا. خداوند انبیا و اوصیا رو از نور عظمت خودش خلق میکنه و اونها رو در ارحام و در اسلاب، اسلاب طاهره و طیبه، این رو قرار میده. بعد فرمودند لأنهم نجوم الله فی ارضه و اعلامه فی بریته و خلفاؤه علی عباده و انواره فی بلاده. ببینید همش به اعتبار اون نوری است که و حججه علی خلقه. یا جابر هازا من مکنون العلم مخزونه فکتمه الا من اهله. از مطالب خیلی سری است، اینو برای هر کسی نقل نکن. این روایت رو هم من بخوانم، شاید از یه جهتی یک نکات دیگری داشته باشه که یک ارتباطی میدهد ما بین خلقت نوری اهل بیت با مسئله عرش. این روایت در شیخ صدوق علل الشرایع، خلقت انا و علی ابن ابی طالب من نور واحد، ما از یک نور واحد خلق شدیم. نسبح الله یمنت العرش، در یمین عرش خدا رو تسبیح میکردیم. قبل ان یخلق آدم به الف عام، 2000 سال، نه سالای ما، سال خودش، 2000 سال قبل از اینکه حضرت آدم خلق بشه. فلما ان خلق الله آدم جعل ذلک النور فی صلبه و قد سکن الجنه و نحن فی صلبه. خداوند اون نور رو در صلب آدم گذاشت و نسل به نسل این نور منتقل شد. این روایات مربوط به خلقت، حال من یه نمونه خوندم که بله بله بقیهش هم یه جوری قبلا آمده بود. اینم روایات دسته دیگر که خلقت نوری اهل بیت. روایات دسته ششم روایاتی است که در باب ارواحی است که به انسانها از جمله به وجود نبی اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت داده شده. این روایاتش خیلی فراوانه. حالا مرحوم کلینی گزینش کردن، شاید مفصلترش در بصائر مرحوم صفار باشه. مرحوم مجلسی باز روایات دیگری، همین روایات و روایات دیگری رو در بهار جمع کردن که شاد بگیر و گفت این روایات متواترن، بی تردید متواترن، هم از نظر ناقل هم از نظر طریق. مرحوم کلینی این بحث رو در دو باب به خصوص، باب 94 باب خلق ابدال الائمه و ارواحهم و قلوبهم، بدن ائمه و روحشون و قلبشون و قلوبشون چگونه خلق شده، یه بابه. بله ایشون در همین باب بودن. مرحوم در باب قبل هم یه اشاره هست، باب موالید الائمه، چگونگی تولد ائمه علیهم السلام، اونم هست. مرحوم صفار در چند بابی را آوردن، اونجایی که هم دو یا سه باب آوردن. این روایات چی میگه؟ این روایات دو تا نکته مهم داره که حالا ما یک بخشش بر اون مهمه. یه نکتهش خلقت ارواح ائمه علیهم السلام و ارواح سایر مردم غیر از نورشون، روحشون چگونه خلق شده. بحث دوم چیه؟ که این بله این روایات اینه، خلقت روح ائمه است. اون یه دسته بعد بذارید بگم، اون ارواحیست که تعلق میره، جداش کنیم شاید بهتر باشه. این روایات میگوید ائمه علیهم السلام چگونه خلق شدن. ان الله، روایت اول از باب 94، ان الله خلقنا من علیین، خداوند ما رو از علیین خلق کرده، و خلق ارواحنا من فوق ذلک. پس معنیش دو چیز شد، خلقنا من علیین یعنی منظور چیه؟ ابدان ما. اما روح ما رو از فوق علیین خلق کرده، و خلق ارواح شیعتنا من علیین، بدن ما از علیینه، روح شیعه ما از چیه؟ اونام از علیینه، ولی روح ما از چیه؟ از فوق علیینه. و خلق اجسادهم من دون ذلک، از این اجساد معلوم میشه ان الله خلقنا، ظاهرش معلوم خلقت جسم در روادی تصریح شد. فمن اجل ذالک القرابت بیننا و بینهم، به این دلیل بین ما و شیعیانمون یه قرابتی است. و قلوبهم تحن الینا، به این دلیل قلوب شیعیان ما به سمت ما به شدت گرایش دارن، چون جنس خلقت ما یا تعبیر روایات طینت ما از طینت اهل بیت. روایت دوم میگه ان الله خلقنا من نور عظمته، خداوند ما را از نور عظمتش خلق کرد. ثم صور خلقنا من طینت مخزونت مکنونت من تحت العرش فاسکن ذلک النور فيه. این دیگه از دوستان میخوام، این چون باید بحثش بکنیم طول میشه، این چی میخواد بگیره؟ باید نور ما رو، خداوند ما رو خلق کرد از نور عظمت، این یکی. صورت داد خلق ما رو از طینه، اومدیم تو مرتبه طینه، چون انوار که طینت نیستن، نورن. طینت یعنی همون عالمی که ما بشیم عالم آسمان و زمین، دنیا و آخرت. ما رو نگفتن بدن، نگفتن روح، اونجا فرمودن ان الله خلقنا من نور عظمته ثم صور خلقنا. وقتی خواست صورت بده خلق ما رو، صورت بیرونی مادی این جهانی بده، من اینجوری معنا میکنم، از یه طینتی که طینت مخزون مکنون بود تحت العرش، از اونا ایجاد کرد. حالا میتونیم بگیم چی؟ بحث علیین و فوق علیین دیگه. اگر بگیم منظور از این خلق همون روح و بدنه، مجموع روح و بدن، روح و بدن هر دو از طینت است، و تینت هم چیه؟ تحت عرش. چون عرش تینت نیست، عرش فوق تینته. کان عرشهو علل ما، ما تینت، عرش فوق تینت. از این تحت عرش، تعبیر روایت قبل این بود که مرتبه ای هست علیین، مرتبه ای هست فوق علیین. فاسکن ذالک النور فی، خداوند اون نور مخلوق ما رو در این صورتی که از تینت مخزون به وجود آورد قرار داد. فکنا نحن خلقا و بشرا نورانیین، پس بنابراین ما یه خلق و بشر نورانی هستیم. نورانی هستیم، چرا نورانی هستیم؟ به دلیل خلقت که از نور عظمت شد دیگه، دارش اینه. اونی که ما تحت العرشه که نورانی نیست، مانه نور عظمته، خلق از نور عظمت شده. لم یجعل لأحد فی مثل الذی خلقنا منه نصیبا، این نوع خلقت هیچ کس دیگری جز ما اهل بیت عصمت و طهارت نصیبی نداره. و خلق ارواح شیعتنا من تینتنا، معلوم شد دیدی این دیگه ربطی به عالم انوار نداره. خلق نوری اختصاص به اهل بیت داره، او خلقه اختصاص داره. دیگران مربوط به تینتن، مربوط به تحت العرشن. و ابدانهم من تینت مخزونت مکنونه اسفل من تلک تینه. ولم یجعل الله لأحد فی مثل الذی خلقهم منه نصیبا الا للانبیا، انبیا هم مانند شیعیان ما در تینتشون همین گونه خلق میشن. و لذالک سرنا نحنو و همون ناس و سار سائل الناس همه جن للنار و الالنار. یک روایت دیگر میخوانم، این خیلی مهمه، حالا دوستانی خود این رو دقت کنن، این زمینه‌ای بشود برای اون بحث روایت دسته بعد که جلسه بعد بخونیم، بحث روح القدس. روایت سوم میفرماد که از امیرالمومنین علیه السلام، قال امیرالمومنین ان لله نهرا دون عرشه، خدا در زیر عرشش یه نهری داره. و دون النهر الذی دون عرشه نور و نوره، پایین تر از این نهر خدا عرشی داره پایین عرشش، چون نور میفرمان از سنخ عرشه دیگه، پایین عرش یه نهریه، سرچشمه اون علم و قدرت و کمالات. پایین این عرش دون النهر الذی دون عرشه نور و نوره، یه نوریست که خدا او رو متلعلع کرده. و ان فی حافتی نهر روحین مخلوقین، در دو طرف این نهر خدا دو تا روح رو خلق کرده. او دو روح چیه؟ روح القدس و روح من امر ربه. حال در روایات دیگه داره، نه روح القدس نه روح من امر ربه هیچ کدام جبرائیل نیستن. فرمودن اعظم من الملائکه، به صراحت در روایات فرمودن جبرائیل، فرمودن این تنزل الملائکه و روح، این روح چیه؟ فرمودن اعظم من الملائکه، اعظم من جبرائیل. اینجا تو این روایت این روحی که اعظم از جبرائیله به دو روح تفسیر میشه، اینها دفعه در باب بعد. یکی روح القدس، در روایات میخونیم که روح القدس مخصوص انبیاست، هر نبی در هر مرتبه‌ای که مبعوث می‌شود، نص قرآن کریم هم هست، در باب آدم میاد، در باب عیسی میاد، هر کی نبی از انبیای خدا می‌شود، بعثتش با روح القدس همراه میشه، تمام میشه. یکی روح القدس فرمودن، دومی و روح من امره. این روح امر غیر از روح القدسه. حال در روایات باب مد میخونیم که ظاهرش این است که روح من امر مخصوص نبی اکرم، با وجود نبی اکرم در عالم دنیا اعطا شده، فرمودن اهل بیت میخونیم که دیگه به آسمان هم برنگشته، یعنی از زمانی که تحمیل شده به نبی اکرم در عالم زمین، این در زمین امتداد پیدا کرده، از امامی به امامی، از وصی به وصی تا روز قیامت. اینا همه مراتبه، ببینید، دون العرش، از اموری هستند که مربوط به عالم انوار هستند، در مرتبه پایین تر از عرش. اینو هم داشته باشیم. یه روایت دیگه بخونم این رو عرض شود که این باب رو هم تمام بکنیم. بله، بله، مضمون این روایت، خود روایت 4 رو میخواستم بخونم. این مضمون روایت رو خوندیم دیگه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.